بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه روشن شد فرمایش مرحوم شیخ طوسی که ما در این روایت کلمه رد را در تقدیر بگیریم صحیح نیست، می‌پردازیم به نظریه مرحوم محقق نراقی، محقق ایروانی که فرمودن این روایت رو باید حفظ در تقدیر بگیریم و از روایت ما وجوب تکلیفی حفظ را استفاده کنیم. علل ید ما احضر حتی تعدیه، یعنی علل ید حفظ و ما احضر و حکم تکلیفی وجوب حفظ رو استفاده کنیم. عرض کردیم این نظر رو هم مرحوم نراقی داره هم مرحوم ایروانی. مرحوم نراقی در کتاب اوائل اونجا ابتداءً سه اشکال رو ایشون مطرح کرده و جواب داده. ببینیم این سه اشکال چیه. اشکال اول این است که می‌فرماید اگر کسی به ما بگه خب آقا فقها نسلاً بعد نسلن از این روایت زمان رو فهمیدن و شما بعد از هزار سال که از صدور این روایت گذشته و در طول تاریخ فقها این روایت رو به زمان و حکم وضعی معنا کردن، شما چطور میاد حالا روایت رو یه معنایی میکنید برخلاف معنای تمام گذشتگان؟ ایشون دو جواب میده مرحوم نراقی. جواب اول این است که نه، تمامی فقها اینطور معنا نکردن. عرض کردیم مثل مرحوم شیخ طوسی از این روایت اصلا مسئله زمان را استفاده نکردن. بنابراین می‌فرماید اینطور نیست همه فقها این روایت رو به زمان معنا کرده باشن. این اولا. ثانیاً که این نکته دوم نکته مهمیه. می‌فرماید حالا فرض کنیم همه فقها روایت رو یه جور دیگه معنا کردن، آیا فقیه ملزم است روایت رو مثل پیشینیان معنا بکنه یا اینکه نه، فقیه خودش باید ببینه که روایت دلالت بر چه معنایی داره؟ به عبارت اخرى ایشون می‌فرماید فهم فقها برای ما حجیت نداره و خود همین یک نکته اجتهادیه که فقیه نباید دست خودش رو ببنده و اگر یه روایتی رو بگیم آقا تمام گذشتگان اینطور معنا کردن، حتی یه آیه شریفه رو بگیم پس ما هم باید همینطور معنا بکنیم. ببینید حالا الان بحث فتوا فعلا نیست، الان بحث این است که اگر یه روایتی رو که خودش بحث خیلی مهمیه در بحث عرض می‌شود که الفاظ حالا بگیم در این موضوع، اگر یه روایتی رو گذشتگان یه جوری معنا کردن، آیا این فقیهی که الان میخواد بیاد فتوا بده معنای این روایت رو باید بر طبق معانی گذشتگان معنا بکنه؟ اگر گفتیم گذشتگان همه از این روایت آمدن زمان رو فهمیدن، بگیم ما هم ملزمیم که از این روایت زمان رو بفهمیم. مرحوم نراقی رو منکره. این همونیش که شاید در بعضی از عبارات شیخ در مکاسب آمده، در برخی دیگر از عبارات فقها آمده. فهم علما از یه روایت برای ما حجت نیست. تا زمان مرحوم علامه روایات منزوحات بر رو حمله بر وجوب کردن، بعد از اون زمان دیگه حمله بر استحباب کردن. و این در فقه هم موارد زیادی داره که یه روایتی رو مدتها یه جوری معنا کردن، یه نتیجه گرفتن، بعد دیگری آمده گفته نه به این قرینه، به این قرینه معناش این نیست. این مطلب درستیه. پس این اشکال اول رو مرحوم نراقی اینطور جواب میدن که اولا ببینید، تا یعنی گویا مستشکل بخواد بگه آقا از زمان صدور روایت، از زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه تا زمان مرحوم نراقی که حدود قرن 11 هم مثلا بوده، در تمام این 11 قرن فقها ها روایت رو به معنای زمان معنا کردن. حالا شما میخواید بیایید به حکم تکلیفی وجوب الحفظ معنا کنید، میگه چه اشکالی داره؟ فهم فقها ها که برای ما حجت نیست. این اشکال اول و جوابش. ببینید خلاف مشهور در فتوا معنا داره، اما اگر یه روایتی رو بر خلاف مشهور بخواید معنا کنید اشکالی نداره، هیچ کس با این دیگه مخالفت نکرده. چرا مشکل باشه؟ حالا عرض کنم برای شما، من اگر خود شما حوصله کنید و واقعا توی فقه بگردید از این نمونه ها زیاد پیدا میکنید. خیلی هم جالبه وقتی تحقیقی در این زمینه داشته باشید. یادآوری میکنم به شما این آیه شریفهی که یحرمو، حالا مضمونش اینه اگر من دقیقم نخوندم، یحرمو علیهم الخبائث و چی داره؟ اوهل لکم طیبات نیست. عرض شود که بله؟ نه اون ویده مهمون اسلام مقصودم نیست. امام رضوان الله تعالی علیه تو همین ویحرمو علیهم الخبائث، همین. حالا خوب دقت کنید کتب فقهی قبل از امام رو ببینید، بسیاری از فقها این یحرمو علیهم الخبائث رو بهش استدلال میکنن برای اینکه خبائث حرامه. خب اول جایی که من دیدم، میگم حالا رو دارم رو حافظه نقل میکنم، خیلی موارد میشه پیدا کرد، اول جایی که من دیدم سلام امام بود. امام فرمود یحرمو علیهم الخبائث لیس فی مقام الحکم و الانشاء بل فی مقام الاخبار. خداوند داره خبر میده که آقا این پیامبری که آمده این آدمیش که قبلا آمده خبائث رو بر شما حرام کرده. خبائث چیه؟ دم، میته، خوک، سگ، مثلا اینها. خودش نمیخواد بیاد بگه که الان هر چیزی که الی یوم القیامه رو توی روزش میشه گفت خبیث حرام. ببینید مثلا فقها برای اینکه این نونهایی که خیلی سوخته میشه خوردنش حرامه، من دیدم در بعضی از کلمات گفتن خوردنش حرامه، میگیم چرا؟ یلا یحرم علیهم الخبائث، خبائث حرامه، اینم از خبائثه. خب جواب این است که اصلا این آیه در مقام انشاء نیست. این آیه میگه قبلا 10 تا 20 تا 30 تا محرم به عنوان خبیث مطرح بوده، خداوند هم داره اخبار از اونا میکنه.
بودم مطلع واضح میتونی شما فتوا بدید که
حالا من نتیجه رو عرض کنم. پس نتیجه اینه، نتیجه این است که ممکنه صدها سال آیه‌ای را یه روایتی رو یه جوری معنا کنن، بعد از صدها سال یه فقیه یه جور دیگه معنا بکنه، اشکالی نداره. بله؟ نه، تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی معناش این است که من بدون قرینه، بدون معنای عرفی، بدون معنای لغوی بگم این آیه معناش اینه، این تفسیر به رأیه. اما تفسیر بر اساس معانی عرفیه و لغویه، تا حالا اینا خیال میکردن معنای لغویش اینه، فقیه آمده گفته آقا معنای لغویه اینه. حالا باز مثال دیگه عرض کنم، میگم اگر خودتون بگردید در فعل این پنجره رو بزن. اگر بگردید شما در فعل، مثلا باز یه نکته رو عرض بکنم، شما در کلمات فقها ها وقتی مسئله قاعده لا حرج مطرح میشه، حرج رو چی معنا میکنن؟ میگن حرج مشقتون لا تتحمل عادتن، یه قید اینطوری بهش میزنن، مشقتی که عادتن تحمل نمیشه. باز این عرض میکنم در کلمات بسیاری از فقها وجود داره، تا اول جایی که من پیدا کردم، البته حالا من واقعا خودم به لغت مراجعه کرده بودم، به این نکته رسیده بودم، اما دنبال کردم ببینم یه فقیهی به این نکته تفکر پیدا کرده یا نه، دیدم خود امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الطهاره میگه ما رفتیم بررسی کردیم حرج در لغت به معنای مشقته، اما لا تتحمل عادتا تو لغت نیامده. حرج مطلق مشقته، ولذا خود امام فتوا داده که اگر کسی در زمستان از سوی اتاق بخواد برود سوی حیات، اونجا بخواد بره وضو بگیره، این آب طوری سرده که برای پوست دستش مقداری سخته، موجب خوش شدن پوست دست میشه، نمیدونم بچی میبرن اینجا تبدیل به تیمم میشه. با همین مقدار حرج، با همین مقدار حرج قائل شدن به این تبدیل به تیمم میشه. حالا بگیم آقا تا زمان شما همه آمدن ما جعل علیکم فی الدین من حرج را، حرج رو به معنای لا تتحمل عادتا معنا کردن. خب بگیم آقا اشتباه معنا کردید، این غیر رو از کجا آوردید؟
حرام هست
چی؟
تحصیل با مشتهی حرام.
بله حرامه، بله همین هم هست، خب همینه. بله، یعنی ما مخواهیم بگیم فهمه، اصلا عرض کردیم فهم علما برای دیگری حجیت نداره و مجتهد نمیتونه در این تبعیت از اونها بکنه. حالا عرض کردم، حالا ما کلام نراقی رو قبول نداریم، نمیگر نتیجه نهاییش رو، ولی این حرفش درست مرحوم نراقی، این حرفش خودش یک ملاک اجتهادیه که فقیه خودش رو محصوره در معنایی که دیگران آمدن برای روایات یا آیات کردن نکنه. و عرض کنم به فقه الحدیث روایات مراجعه کنید، خیلی از این نمونه ها به دست میاد. خب این اشکال اول. اشکال دومی که نراقی در عوارض مطرح کرده و جواب داده، گفتند اگر کسی اشکال کنه که جناب نراقی متبادره از این ترکیب زمانه، یعنی عرف وقتی میخواد مسئله زمان رو مطرح کنه با لام و علا میاره، میگه لله علیه، اینجا علا آوردن، علالید ما اخذن، حالا للمالک هم در تقدیره، علالید للمالک ما اخذن، این ترکیب ازش تبادر میشود زمان. باز دو جواب دادن در اینجا. جواب اول گفتن استفاده زمان به جهت این بوده که ذهن فقها معنوس و مشبوق به مسئله زمان بوده، یعنی اول فقها مسئله زمان در ذهنشون بوده که اگر کسی مال کسی رو بردوش زامنه، بعد آمدن این معنا را بر این روایت تحلیل کردن. این تواضع به درد میخوره، تواضعی که ذهن فقها معنوس به یه معنایی باشه، بعد اون معنا رو بیان بر کلام تحمیل بکنه. جواب دوم که شاید در ذهن شما آمده باشه، شما در اصول خوندید کدام تواضع برای ما قابل قبوله؟ تواضعی که از حق لفظ بیرون بیاد، از ذات لفظ، اما تواضعی که منشأش امور دیگه باشه این فائده‌ای نداره. تواضع مستند به وضع و لفظ، این برای ما فائده داره. اشکال سوم چی؟ نه حالا داری کلامی که نقل میکنی چی؟ جواب اول دوم تفاوت چی بکی؟ در جواب اول میگیم آقا کاری نداریم تواضع، میگیم آقا اصلا این که معنا رو اومدید شما بر این روایت آوردید منشأش تواضع نیست، منشأش معنوس بودن ذهن فقها هست. در جواب اول میگیم آقا اصلا این منشأش تواضع نیست، این که فقها علیت رو به زمان معنا کردن چون فقها قبلا ذهنشون معنوس با این معنا بوده. در جواب دوم میگیم آقا شما که میگید این معنا متبادر تبادر، اگر از حق لفظ به دست بیاد به درد بخوره، اما تبادری که ریشش در انس ذهنی فقها باشه این فایده ای نداره. نه اصلا اولی میگه کار تبادر نداریم، یعنی در حقیقت در اولی مرحوم نراقی میگه آقا علت این که روایات رو حمله بر این معنا میکنه اصلا تبادر نیست، علتش انس ذهن فقها به این معنا. بله؟ از کجا؟ از شیره اوغلا، از این که اوغلا اگر کسی مال کسی رو میبره دیگه ضامن. اصلا اگر ما دین نبود، شریعت نبود، مسئله زمان به عنوان مسئله اوغلایی مطرح هست یا نه؟ بله. فقها هم که انشاءالله قبول دارید از اوغلا، فقها هم همین مطلب اوغلا در ذهنشون وجود داره. پس با قطع نظر از روایت در ذهن شریف فقها ها مسئله زمان بوده، تا این روایت دیدن اون مطلبی که معنوس ذهنشون بوده حمله بر روایت حمله بر اون کردن و تحمیل بر روایت کردن. خب باید تواضع مستند به خود لفظ باشه، اما اینجا ایشون بخواد بگه تواضع مستند به لفظ
نیست.
بله؟ خیلی خوب. نه ایشون حالا این رو بگه، حالا ما در ادعام بعدا جواب میدیم، هنوز خود مردی نداریم. بخواد این ستا اشکال ایشون رو بگیم که چه شده که مرحوم نراقی این فقیه بزرگ آمده این روایت رو برخلاف دیگران و برخلاف مشهور به حکم تکلیفی وجوب حفظ تفسیر کرده. اشکال سوم، نراقی میگه کسی ممکنه بیاد بگه آقا زمان با غایت تو روایت سازگاری داره، اما وجوب الحفظ که عنوان تکلیفیه سازگاری نداره. میگه چطور؟ توضیح اشکال چیه؟ توضیح اشکال این است که زمان دو شاخه دارن، یکیش فرض بقای، اینه یکی فرض خلاف. اوغلا هم بریم میگن همینه، میگن آقا وقتی میگیم شما مالی پیدا کردی زامنی، یعنی تا عینش هست عینشو بده، اگر عینش نبود چی رو باید بدی؟ بدن. زمان دو شاخه دارد، فرض بقا فرض طلب. اما اگر شما مسئله وجوب حفظ رو گفتی، این وجوب حفظ فقط در فرض بقا معنا داره، در فرض طلب معنا نداره. به عبارت دیگر در این روایت یه غایتی ذکر شده، این غایت با زمانی که دو شاخه دارد سازگاری داره، با وجوب حفظ سازگاری نداره. مرحوم نراقی در جواب می‌فرماید که اتفاقا این غایت اصلا به سختی ازش فرض طلب استفاده میشه. غایت میگه حتی تؤدیه، یعنی خود اون ما اخذت را، علل یده ما اخذت حتی تو عدیه بوده تو عدی ما اخذت را حساسات فرض طلب مشکل است در صورت زمان موقع استفاده بکنید. بالاخره مرحوم نراقی میخواد بگه در این جهت مشترکیم ما، چه از روایت زمان را چه از روایت وجوب الحفظ رو بخواییم به دست بیاریم، هر دوش این مشکله جلوشون هست که آقا فرض طلب رو چکار میکنید؟ چون باید توجیه بکنید، همون توجیهی که برای مسئله زمان میکنید برای وجوب الحفظ هم خواهید کرد. بله؟ جواب نراقی میگوید این غایت در صورت طلب هم معنا نداره، این غایت اصلا در صورت بقایه این معنا داره، میگه علل ید ما اخذت حتی تو عدیه او تو عدیه اون تو عدی با اخذت را، پس اونجا که طلب شده باشه دیگه چیزی نیست که باقید برگردنی. خب اینو ما میگیم، روایت کجاش میگه؟ از کل روایت کجا میگه؟ آخه شما اصلا این اصلا ما حالا بعدا انشاءالله برسیم، یکی از حرفامون اینه، یکی از بحثا از کجای روایت فهمیده میشه که اگر مال تلف شد فرمایش شما ثانیه و بالعرض باید بدلش بده؟ کجا؟ ببرم. بله؟ خیلی خوب، حالا بعدا ما میرسیم میگیم که آقا اداء کل شیئن به حسبه، به حسبه اون موقع که هست خودش رو نیست بدلش رو، بدل شیء هم اداء شیء. حالا اگر نراقی در اینجا میگوید که این اشکال هم در فرض زمان، خوب دقت کنید، مسئله اشکال سوم میگه اشکال مختص روی قول ما نیست، رو قول شما که قائل به زمان هستید و روایت رو به زمان معنا میکنید در فرض طرفش مشکل پیدا میکنید. این سه تا اشکال رو مرحوم نراقی کرده و جواب داده. بعد حالا ما خودمون در مرحوم نراقی چند اشکال داریم، چون آقایون اصرار دارن که ما چهارشنبه‌های حدیثی بخونیم، اجازه بفرمایید که حدیثی رو ذکر کنیم و دنباله بحث رو انشاءالله شنبه عرض می‌کنیم. در بحث گذشته، در بحث اصول، اونجا راجع به مسئله حسد من یه مقداری صحبت کردم. حسد بر حسب اون چه که از کتب اخلاقی و کتب روایی و حتی آیات شریفه قرآن استفاده می شود اشد امراض نفسانی است و اسرع بدترین رذائل اوصاف نفسه و خبیث‌ترین اینهاست. معنای حسد این است که انسان نعمتی رو که در دیگری میبینه تمنی بکند زوال اون نعمت. خدا به یک کسی مثلا پسرهایی داده، به یک کسی نداده، اگر دیگری یکی از خواسته های نفسش این بازی یه روز این بچه نداشته باشه، مثلا پسر نداشته باشه، خدا به یک کسی علم داده به دیگری نداده، به یک کسی آبرو داده به دیگری نداده، به تعداد نعمتهای خدا حسادت معنا پیدا میکنه، به تعداد نعمتهای خدا که گاهی اوقات انسان انقدر بیچاره میشه، انقدر بیچاره میشه که یه نعمت بسیار 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 کم رو هم نمیتونه در دست دیگری ببینه. گاهی اوقات دیگری یه انگشتر خوبی در دستشه، میگه انشاءالله یه انگشتر بم بشه. واقعش همینطوره، یه تسبیحی داره مثلا، حالا تا چه برسه به لباس مناسب، منزل مناسب، این اخلاق، حکیم، عرض می‌شود، خطابه، خبابت، همین دو چیزایی که خب تو اجتماع به عنوان یه مسئله مهمی مطرح میشه، یک از این مقام داره. واقعا ببینید خودمون رو نباید دیگه بیچارگی انسان اونجایی ظهور میکنه که انسان بخواد سر خودش کلاه بذاره. واقعا این دیگه اگر اون موضوع آرزو بکنه نمود خودش رو، از آرزوهای خیلی خوبه. اونجایی که انسان دیگه عادت کنه کلاه سر خودش بگذاره. وقتی امروز شنیدیم که آقا یک کسی از مقام بر کنارش کرده، حالا یه وقتی یه آدم بدی هست، ظلم کرده، خلاف قانون کرده، مردم رو اذیت کرده، زیر دستاش رو اذیت کرده، خوب، خیلی هم خوبه. اما یه آدمی که واقعا داشت کار میکرد، خدمت میکرد، این مقام رو ازش گرفتن، خوشحال بشید. همین حسادته. یعنی معلوم میشه من آرزو داشتم که این از دو سلب بشه، امروز خوشحال شدن که حالا این آقا رو گذاشتنش کنار. اون وقت ببینی در روایات وارد شده که این حسد این طور نیست که انسان فقط نسبت به دیگری آرزویی داشته باشه خدا نعمت از اون بگیره. تو روایات به عنوان آفت دین مطرح شده. آفت دینه، یعنی کسی حسادت بیاد تو وجودش، ریشه به دوانه دین رو به طور کلی از او خواهد گرفت. به جایی میرسه که دیگه هیچ اعتباری برای خدا قائل نیست. چرا؟ حسادت منشأ اصلیش معاندت و مزادی با خداوند تبارک و تعالی است. خب این نعمت چی به این انسان داده؟ این مال چی به این انسان داده؟ خدا. این علم رو چی به این آدم داده؟ خدا. این مقام رو چی داده؟ خدا. وقتی من تمنی می کنم معناش این است که نعوذ بالله مخواه بگم خدا بی خود این کاری کرده. خدا چرا به او داده؟ خدا نباید به او میداد. خب پس معناش من دارم نقصی رو برای خدا قائل میشم. وقتی آدم معترض به خداست، نعوذ بالله، وقتی آدم میگه خدا چرا این کاری کرده، چرا این نعمت رو به او داده، بله این وقتی سوگی ما این نعمت رو به او داده، ما هم آرزو میکنیم خدا این نعمت هم به ما هم بده، این چپتر خیلی خوبه. اما اگر اراده کنم این نعمت از او گرفته بشه، یه روزی بی‌آبرو بشه، یه روزی فقیر بشه، یه روزی بی اعتبار بشه، یه روزی مریض بشه، انسان گاهی اوقات به سلامت یه بچه حسادت می‌ورزه، خوابش میگن بچه مریضه خوشحال میشه. بچه از 40 سال با اون تفاوت سنی داره. این ببینید اوج بدبختی انسان و اوج بیچارگی انسانه و هیچ چیزی بالاتر از این نیست. ببینید وقتی انسان به کتب اخلاقی مراجعه میکنه، شیطان بدترین وسیلش توسوس و وسوسه است. وسوسه میکنه. یه وقتی من فکر میکردم که خب این وسوسه شیطان چجوره؟ چه نده؟ یه روایتی رو آمده نقل کردن از پیامبر صلوات الله علیه که پیامبر فرمود ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم. ها تعبیره لون الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم لنظروا فی ملکوت السماوات. اگر شیاطین حواس نمی کردن بر قلوب بنی آدم، واقعا انسان میلرزه. یعنی دائما تواف کننده نفس انسان و قلب انسان شیطانه. خب این که داره دائما تواف میکنه، داره دائما وسوسه میکنه، دائما داره انسان رو بخواد از خدا دور بکنه. خب حالا همین شیطان مهمترین مسئلهش وسوسه است. و وقت گفتن انسان مهمترین صفت بد و رذیلترین صفت بدش حسادت. ببینیم اگر واقعا در خودمون هست، خدای نکرده که هست، هر کدومون کم و بیش گرفتاری هست، واقعا هر کدومون گرفتار هست. و این روایت رو در اون بحث اصول هم عرض کردم برای دوستان و فضلا، خیلی این روایت تکون دهنده است که امیرالمومنین علیه السلام فرمود چند گروه هم که قیامت قبل از آنی که به حساب و کتابشون برسن، یعنی اصلا دیگه اینا حساب کتاب نمی کنن، وارد جهنم می کنن، علما به خاطر اون حساده دیگه داشتن. حالا این علما منظور فقط روحانیون نیستن، هر کسی که در سرک علم، هر کسی در سرک علم یه تدیری نیفروش بیا من رفتم پیش فلان دکتر این داروها رو داده یا نه، بگه دیزو این معناش این هست که داره بخواد بگه او سواد نداره دیگه، در حالی که گاهی اوقات او به منزله استاد اینم هست. یه عالم دیگه در رشته دیگه هم همینطور، توی رشته ما هم همینطور متاسفانه وجود داره. هست و عجیب اینا، اونی که خیلی باید تأسف خورد، هر چی مرتبه علمی آدم بالاتر میره حسادت بیشتر میشه، هم خودش نسبت به دیگران هم دیگران نسبت به او. این خیلی چیز عجیبیه واقعا. انسان هر چی مرتبه علمیش بالاتر میره میبینه دیگری هم زحمت داره میکشه، میگه نه او پایین هنوز سوادی نداره، جاهله، نمیتونه تحمل بکنه و بپذیره که اونم در همین مرتبه شاید بالاتر هم باشه. دیگری که خودش متوقفه میبینه این داره روز به روز وضعیت علمی بالا میره، ناراحت. علم خیلی انسان رو تو وادی حسادت میاندازه، خیلی، و واقعا باید خودمون رو اصلاح کنیم تا دیر نشده. مبادا برسیم به پایان عمر ببینیم دیگه همه عرض میشود که زحمت ها، همه کارها، همه عبادت ها، که حالا من یه جلسه دیگه خواهم گفت، از چیزهایی که حتی اعمال میاره حسادت. همین اندازه که من آرزو کنم دیگری علم نداشته باشه، سبب میشود حسنات من رو خدا در نامه اعمال او بنویسه. همین اندازه حق تعمال میاره. خب یه خورده بیدار بشیم واقعا، این نفس خودمون رو معالجه کنیم، محاسبه کنیم، از این گرفتاری ها انشاءالله به لطف خداوند نجات پیدا کنیم. و صلی الله علیه و سلم.